بسم الله الرحمن الرحيم. پس در فرع ظاهرا سوم یا سوم بود چهارم بود که آیا حکم حرمت یا کراهت شامل تصویر و تجسیم و مجسم سازی ملک و جن هم می شود یا نه؟ ابتدا وجوهی را ذکر کردیم برای اینکه شامل نمی شود و بحثی درباره اونها انجام دادیم، دو سه وجه بود که ملاحظه کردید. حالا در نقطه مقابل عرض شود که استدلالی وجود داره برای اینکه حرمت و یا کراهت شامل تصاویر موجودات ماورایی هم مثل ملک و اینها می شود. این استدلالی که در اینجا وجود داره تمسک به روایت تحف العقول در این بحث. ما از بین ادله‌ای که در بحث مجسم سازی و تصویر اونها بود که 20 چند روایت رو ذکر کردیم، روایت تحف العقول را ذکر نکردیم، ولی الان اونم را ذکر میکنیم. در تحف العقول، در همون حدیثی که اول مکاسب هم آمده و حدیث مشهوری هست، حدیث طولانی چند صفحه‌ای اوائل تحف العقول که در مکاسب اوائل مکاسب محرم آمده و در تحف العقول هست، خب یک روایت خیلی مفصلی است که انواع تجارات و صناعات و اینها رو برشمرده و محرمش و غیر محرمش و امثال اینها. این یک جمله ای در اونجا داره که و صنعت و مثلا چیزایی رو برمیشماره، مانعی نداره. ما لم یکن مثل روحانی، ما لم یکن مثل روحانی فرماد و صنعت و تصاویر یا همچین تعبیری است. اینا همه وقتی که مباهات را برمیشمارد فرماد این مباهه، این مباهه، این مباهه و صنعت و تصاویر یک چنین تعبیری. ما لم یکن مثل روحانی، صنعت اینها مانعی ندارد مادامی که مثل و یا مجسمه یا تصویر یک امر روحانی نباشه. ما لم یکن مثل روحانی، این روایت تحف العقول هم در حقیقت یکی از ادله همین حرمت تصویر در صورت زر روح و غیر زر روح این هاست که اینو ما قبلا نگفتیم، ولی الان دیگه به همین مناسبت میگیم. به این جمله تمسک شده است برای حرمت تصویر و تجسیم ملک و موجودات غیر محسوس غیر مادی، چون تعبیر این است که این اموری که جایزه است برمیشماره و در عداد امور مجاز و حلال می‌فرماد و صنعت و تصاویر و تماثیل یک چنین تعبیری داره. منتها ما لم یکن مثلا روحانی، مادامی که تمثیل و تجسیم یک امر روحانی نباشه، که اگر تمثیل امر روحانی بود اون وقت مفهومش اینه که اشکال داره. این جمله در حقیقت به خاطر داشتن مفهوم شرط میشه دو تا جمله، یعنی عرض شود که ادا کانت سوره او تمثال للروحانی ففیه بعثون و اشکال و ازا لم یکن تمثالا لامر روحانی فلا بعثه. جمله چون جمله شرطیه است و مشروط شده آخر اون به ما لم یکن، میشه دارای مفهوم و مفهومش هم اینه که ازا کان امرا روحانیا ففیه اشکالون ففیه بعثون. این حدیث تحف العقول هست که در نقطه مقابل وجوهی که دیروز کردیم برای اینکه بگوییم روایات شامل ملک و جن نمی شود، در نقطه مقابل اونها این استدلال امروزه که نه، اصلا دلیلی داریم که شامل ملک و امر روحانی می شود. ما لم یکن مثل روحانی، اذا کان مثل روحانی ففیه اشکالون. خب اگر این باشه و به این ظاهر باشه دیگه اصلا همه اون بحثا دیگه بهش نیازی نیست، یعنی ممکنه اینجوری گفته بشه به اونها نیازی نیست، برای اینکه روایت دیگه به صراحت و یا به ظهور در خود ملک داره میفرماد که اشکالی نداره، اشکال داره اگر برای ملک باشه. در حقیقت اون وقت اون روایات که دیروز میخوندیم فرض میگیریم که اونا اختصاص به حیوان و موجودات زیروح مادی داره، روایات اون نفخ و روایات حیوان و اینها میگیم اختصاص داره به موجودات زیروح، القاء خصوصیت هم میگیم نمیشه، ولی خب اونا در همین حده. این در نقطه مقابل، یعنی این بر او می افزاید که نه اگر تصویر ملک و اینها باشه ففیه بعثا. اون روایات میگه تصویر حیوان و انسان و امثال اینها را اشکال میکنه، این روایت تو حفل عقول هم سامنه کم تصویر روحانی و ملک را اشکال میکنه. حالا ظاهرش اینجوری روحانیه دیگه، نه ظاهرش ملکه، ملکه. حالا اینجوری گفته شده، حالا صحبت میکنه. عرض شود که این استدلالی که اینجا انجام شده، این استدلال طبعا متوقف بر یک مقدماتی است که باید اونها را بپذیریم تا این استنتاج را بتوانیم انجام بدیم. اون مقدمات یکیش اینه که سند این حدیث را کسی بپذیره، و پذیرش این سند این حدیث هم همونطور که اوائل بحث کردیم متوقف بر همون نظریه جبر و ضعف سند به شهره است. این که بگیم ضعف سند با شهرت جبران می شود، این یک مقدمه است که این مقدمه رو ما قبلا اشکال کردیم، گفتیم که قاعده جبر ضعف سند به شهره را نمی توانیم، ما قبول نداریم الا یک جاهای معدودی، چه شهرت روایی چه شهرت فتوایی، گفتیم اینا هیچ کدوم جابر ضعف سند نمی شود.
شهرت روایی مستقیم
دیگه، حالا اینا رو چند بار صحبت کردیم دیگه، حالا نه دیگه، گفتیم استفاضه هم اگر به اون حد نرسه چی نیست مگر با یه قیودی دیگه، اینجا جا شامل اون مشمول اون چیزها نمیشه. این موقع اصحام نکن، این مقدمه استدلال به این روایت تو حق العقول مبتنی بر این سند هست که سندش محل کلامه. مقدمه دوم هم اینه که این روحانی را چجور معنا بکنیم. عرض شود که در کتب لغت و اینها خب روحانی در حقیقت همون منصوب به روحه، منتها این الف و نون میاد که عرض شود که بهش میگن چی، نمیدونم یه اسمی هم داره در ادبیات این الف و نون، بله نه یا نسبت این الف و نون در مثل ربانی در جاهای اینجوری که الف و نونی میاد برای این که یه خود فخیمتر میکنه جمله و کلمه، اونها یه اسمی داره که حالا الان ذهنم پرید دیگه، تو سویتی اونها داشت، سلام علیکم. از شبات که این در واقع ربانی و روحانی اونها همون نسبته و این الف و نونش نقش خاصی معنایی خیلی نداره، اینو تأکید و تفخیم در جمله است، یعنی منصوب به رب، روحانی یعنی شخصی که منصوب به روحه. هر شبت که و ظاهرش اینه که موجود منصوب به روح و هر شبت که زی فخامت و زی شأن را میگیره، منتها این که روحانی اینجا حالا این بلحاظ لغوی است، اما مقصود از روحانی در اینجا چیست؟ هر شبت که سه تا احتمال متصوره که این استدلال متوقف بر یکی از اون احتمالاته. یکی این که بگیم روحانی در اینجا به خاطر اون عرض شود نکته خاصی که در نسبت به روح هست و دلالت بر یک تعظیم و شأن بالایی میکنه و مقصود همون ملائکه هستن که امور روحانی هستن، عالم روحانی یعنی عالمی که منصوب به روحه یعنی ممهز در روحه و تجرده. این یک احتماله که به این معنا هم روحانی ده، حتی در روایات هم به معنای عالم ملکوت و ملائکون ها به کار رفته، شواهدی هم در فرمایش حضرت امام فکر میکنم اینجا آمده که حتی روایتی هم نقل کردن که در اونجا روحانی به معنای ملائکه به کار رفته. این یک احتماله. یک احتمال اینه که روحانی بگیم که این جلالت شأن درش ملحوظه، ولی شمول داره نسبت به ملائکه و انسان، شامل انسان هم میشه که موجود منسوب به روح، دارای روح مجرد و اینها. یک احتمال هم این است که عرض شود که بگوییم که مقصود از روحانی در اینجا همون زیروح، منسوب به روح یعنی زیروح. زیروح هم که بگیریم اون وقت عرض شود که میشود دیگه، میتونه شامل حیوان و انسان و همه موجودات دارای روح بشه. این احتمالاتی است که در اینه. بله دیگه، یعنی غیر جسمانی دیگه، یعنی بله زیروح چطور؟ درسته، یعنی اونی که منسوب به روح داره، به روحه، منتها این که منسوب به روح یعنی اینو نداره، این همون میشه احتمال اول دیگه. این سه تا احتمالیه که در این متصوره. معمولا استعمال روحانی در روایات اونها به امر زیروح که شامل حیوان حتی حیوانات هم بشه، این خود بعیده و خیلی تناسب نداره. بلذا اون احتمال اول از هر است اونطور که فرمودند و با درستم همینه، روحانی عرض شود که منسوب به روحه که یک نوع جلالت شأنی داره، به خصوص که در روایات هم گاهی روحانی بر ملائکه اونها اطلاق شده. اینی که احتمال اول مقصوده یا حد اکثرش اینه که حالا انسان هم رو بگیره، ولی بیشتر ظهور در اون احتمال اول داره. این هم مقدمه دومه که بگیم روحانی در اینجا مقصود ملکه. خب اگر این دو مقدمه را کسی بپذیرد، اون وقت این روایت دلیل خوبی می شود برای حرمت تصویر یا کراهت تصویر و تمثیل در روحانی، در ملائکه. اول بگوید سند این با جبر ضعف سند به شهرت می پذیریم، و بعد بگوید روحانی هم اینجا مقصود همون ملائکه است، اموری که یک نوع تمحض در روح دارند، انتصابشون انتصاب محض به روح، و به خصوص با این کاربردی که همین کلمه در روایاتی در مورد ملائکه داره، و دیگه شامل چیزهای دیگه نمیشه و عرض شود که ملائکه میشه. اگر کسی این دو مقدمه را بپذیرد، اون وقت این دلالتش دلالت خوبی میشه که در روایت تو حرف میفرماد و صنعت و تصاویر و تماثیل اینا جز در اداد اون امور مباح اینها رو میشماره، مالم یکون مثل روحانی، تا وقتی که این تصویر و تجسیم یک امر روحانی نباشه. شاید هم سرش اینه که در مقام بت پرستی اونها معمولا این بت ها را نمادی و نشانی و حکایتگری از یک امر روحانی میگرفتن، یک امر ماورایی میگرفتن و به این دلیل اون را میپرستن. اینو داره منع میکنه روایت. عرض شود که این دو مقدمه است. این مقدمه ما مقدمه اول را نمیپذیریم، سند را اشکال کردیم، اما مقدمه دوم بعید نیست که ظاهر روحانی همون ملک و تصاویر و تماثیل موجودات ماورایی است که تناسبی هم با بحث بت و اینها داره، و در خود این روایت تو حفم اشارهی به اون پرستش بت و بت ها و اینها قبل و بعدش چیزهایی هست که تناسب داره. خب تا اینجا ما چون سند رو نمیپذیریم خیلی نمیتونیم به این تمسک بکنیم، گرچه یه مقداری ولو سند نداره کمک میکنه که ما اون الغای خصوصیت رو در زیروح بتوانیم انجام بدیم. دیروز میگفتیم میشه الغای خصوصیت کرد در حیوان و اینها، بگیم مقصود همون امر زیروح ام از ملائکه اونها، این کمک جانبی رو میتونه بکنه، ولی به عنوان دلیل بخوایم بهش استدلال بکنیم ضعف سند داره. اما اینجا یک بحث فنی اینجا وجود داره که گرچه به خاطر ضعف سند مصداق خیلی قطعی نداره اینجا، اما اون بحث فنی علی فرض در اینجا مفیده، و بدون این که حالا در اینجا هم خیلی توجه بکنیم یه بحث کلی و اصولی است که در جاهای دیگه هم میتواند مفید باشه. با اون بحث اینه که حالا اونی که میخوایم بگیم از اینجا به بعدش خود بحث اصولی مهم میشه که هم تطبیق میخوایم بدیم، یعنی ربطش بدیم با یه بحث اصولی که ملاحظه خواهید کرد. ببینید اگر بگوییم الان فرض میگیریم، چون ما تو هر یک از این گذشته ها چند جاش اشکال داشتیم، ولی حالا بعد از اینکه بحثمون را در این روایت کلیاتش روشن شد، یک مقایسه میخواییم بکنیم بین روایت توحف و روایت محمد ابن مسلم که یک مقایسه فنی دقیقی است و علا فرض داریم این مقایسه رو انجام میدیم. البته مرحوم سید یزدی در حاشیهشون این مقایسه رو انجام دادن، نظری دادن، آی خویی دادن و ما هم حالا با اون بیان و نکته‌ای که چه هست عرض میکنیم. ببینید چند چیز الان مفروض میگیریم. مفروض میگیریم که روایت محمد بن مسلم با ساخت مجسمه مرتبطه، نه فقط مربوط نگهداری نیست، و روایت توحف هم مفروض میگیریم که سندش معتبره و مفروض هم میگیریم که اینا هر دو دلالت بر حرمت میکنن. حالا یا کراهت، کراهت هم باشه باز این بحث چی نداره، اینا حالا خیلی مهم نیست. مفروض میگیریم که روایت محمد مسلم یعنی آخرین روایت باب 3 ابواب احکام مساکین، مساکن که روایت این بود که سوال شد از امام صادق، سألته عن التماثيل فقال لا بأس ما لم يكن حيوانا. روایت تو افل اقول هم میفرماد که صنعت چیه چی مانعی نداره، تماثیل و تصاویر اونها، ما لم يكن مثل روحانی، تا وقتی که تمثال روحانی نباشه. اینو مفروض میگیریم تا اینجا که هر دو با ساخت مجسمه مرتبط. روایت محمد مسلم روایت آخر باب 3 ابواب احکام مساکنه، همونی که بارها آوردیم اونجا خوندیم دیگه، روایت صحیحه بود. ما دلالتش قبول نداشتیم به بحث خودمون، ولی خب خیلی اینا قبول داشتن، ما هم داریم فرضی بحث میکنیم و این هم که روایت توحف العقوله. خب این نسبت سوالی که حالا بعد از فراغ از بحث در هر یک از این دو روایت از نگاه خاص، نسبت این دوتا چیست؟ عرض شد که نسبت روایت محمد ابن مسلم و روایت توحف العقول. ببینید این که میگیم نسبت اینها چیز، علتش این است که اگر این دو روایت با این دلالت هایی که حالا فرض بگیریم قبول کردیم، اگر این دو روایت درش مفهوم نبود، دو تا منطوق داشتیم، این دو تا روایت با هم کاملا سازگار بودن. به این شکل یک روایت مثلا اینجوری میگفت که تمثال و تصویر حیوان، موجود زیرو حیوان مادی که حالا شامل انسان هم فوقش میگیم میشه، این اشکال دارد. اگه اینجوری میگفت که تمثیل و تصویر موجود زیرو و مادی حیوان حیوان اشکال داره، این یکی. روایت تو حرف هم میگفت که تصویر عرض شود که ملک و موجود ماورایی هم و تجسیم او اشکال دارد. این دوتا که با هم سازگار بودن دیگه، دوتا گزاره فقهی است و دوتا حکم، هیچ منافاتی هم با هم ندارن. اون میگه پیکر تراشی حیوان مانع داره، این هم میگه پیکر تراشی ملائکه هم مانع داره، اشکال داره. خب اینا قشنگ این دوتا کنار هم می نشستند و میگفتیم هر دوش اشکال داره. اما قصه در اینجا اینه که هر دو این روایت، هر دو روایت مفهوم دارند و پای مفهوم که در میان بیاد، اون وقت یک تعارضی در اینجا احساس میشه. چطور؟ برای اینکه این روایت محمد ابن مسلم میگه که عرض شود که یعنی به عبارت دیگه این دو روایت درش مفهوم شرطه و نتیجه اینه که در هر دو روایت ما دو تا گزاره مثبت و منفی داریم، یعنی چهار تا قضیه فقه حکم داریم، نه دو تا. یعنی که این گفته باشه ساخت مجسمه حیوانات اشکال داره، اونم بگه مجسمه ملائکه هم اشکال داره. این دو تا حکم بود، دو تا اثباتی با هم جمع میشد. اما به دلیل اینکه هر دو روایت جمله های شرطیه داره و بنابر این که جمله شرطیه مفهوم داشته باشه، هر جمله شرطیه میشه دو تا قضیه مثبت و منفی. از این جهته که ما اینجا چهار تا قضیه داریم. روایت محمد مسلم دو تا قضیه داره، میگه که اگر حیوان بود اشکال دارد، و اگر حیوان نبود اشکال ندارد، حیوان که نبود میگه اشکال نداره. عرض شود که اون روایت توحفم میگه اگر روحانی و ملائکه بود، صورت ملائکه بود اشکال دارد، و اگر صورت ملائکه نبود اشکال ندارد. پس تنها اثباتی نیست که او بگه این اشکال داره اونم بگه این اشکال داره، نه، او میگه حیوان که باشه اشکال داره، نباشد اشکال نداره. اونم میگه ملائکه که باشد اشکال دارد و چیزی دیگه، و اگر ملائکه نباشد اشکال نداره. این دو تا قضیه جدیدی که نفی میکنه اشکال را در ماورای اون محدوده حکم، این دو تا قضیه که پاشون بیاد تو میدون، این دو تا اینجا تعارض پیدا میشه.
مفهوم منطقه را از این
هر اون وقت تعارض اینجا اینه که هر مفهومی با نقطه مقابل خودش، با منطوق مقابل خودش تعارض پیدا میکنه. هر مفهومی با منطوق مقابل خودش تعارض میکنه، یعنی هر این مثبت و منفی ها با هم تعارض پیدا میکنن. دوتای مثبت ها میگه که اگر حیوان باشه اشکال داره، و میگه اگر ملائکه باشه اشکال داره، با هم تعارضی نداره. منفی ها اگر تنها بودند، مثبت ها نبود، بازم این میگه وقتی که ملائکه نباشه اشکال نداره، و میگه نباشه اشکال نداره. اما وقتی که اینا با هم جمع بشن، مفهوم هر کدام با منطوق دیگه، مثبت و نافی ها با هم تعارض پیدا میکنند. برای اینکه این میگه که چجوری؟ این میگه که اگر حیوان نبود اشکال ندارد مطلقا، چه عرض شود که ملک باشه، چه جماد و نبات باشه. توجه کردید؟ چه جماد و نبات باشه، اگر حیوان زیر روح حیوانی نبود اشکالی نداره، چه ملک باشه چه غیر ملک. خب در ملکش اون میگه اشکال داره. اون یکی هم میگه اگر ملک نبود اشکال دارد، اگر ملک نبود اشکال ندارد، بخشه اشکال ندارد. خب چه جماد و نبات باشه، چه زیروح باشه، حیوان باشه، خب اونجایی که حیوان باشه اون میگه اشکال داره، یک معارضی پیدا میکنه. اون وقت اینجا بحث اینه که این دو روایت به دلیل اینکه مفهوم شرطی در اینها وجود داره و فراتر از دو قضیه اثباتی دو قضیه سلبی هم هست، اون وقت اینجا یک ناسازگاری بدوی و ابتدایی میان اینها احساس میشه. این طرح این مشکله در اینجا، که بالاخره اینجور نیست که شما به راحتی بتونید بگید که خب ما الان تعبیر میکردیم، گفتیم خب روایت محمد مسلم میگه حیوان مانع داره، اینم میگه که صورت ملک مانع داره، خب با هم جمعش میکنیم. نه، چون هر دو مفهوم دارند، نوعی تعارض بین مفهوم هر کدام و منطق دیگری پیدا میشه. این طرح مشکله. حالا برای اینکه عرض شود که این بحث را با یک بحث اصولی دیگه ربط بدیم، با چه بحث اصولی این ربط داره؟ یه وقتی این بحث رو در یه جای دیگه هم گفتیم، در همین جا خیلی کمی هم توضیح دادیم. این بحث الان با یک بحث اصولی خیلی مهم ارتباط داره. چیه اون بحث اصولی؟
بحث تعارض مثلا به جمع دلالی دارن، باز جمع دلالی نوعی
نه نه، یعنی این ارتباطات داره ولی یه چیز دیگه.
مفهوم نمیتونه در مقابل منطق تعارض بکنه؟
چرا، حالا اینا کلیش درسته، ولی اونو که ما میخوایم بگیم یه چیزی غیر از ایناست که حالا عرض شود که عرض میکنم. ببینید در مفهوم شرط یه بحثی داره، اذا تعدد الشرط و تحد الجزا، این با اونجا بحث ارتباط داره. اذا تعدد الشرط و تحد الجزا، عرض شود که در اونجا حالا حرفای زیادی وجود داره، خود منم اونجا یک نظری دارم که حالا در یه حدی شاد اینجا الان عرض بکنم. ببینید ما قبل از این که به بررسی این ناسازگاری که اینجا الان طرح موضوع کردیم بپردازیم، شما رو میبرم تو اون بحث اصولی، در اونجا یک نسبت به اون یک آشنایی پیدا میکنیم و بعد برمیگردیم به اینجا. گرچه حالا نکاتی هم در قصه هست که اون بحث رو باید کامل تر مطرح کرد و می شدن بدون توجه به اون همینجور رد بشیم اینجا، همونطور که حالا به نحوی مرحوم سید یزدی آقای خویی همینطور رد شدن، ولی فکر میکنم یک مراجعه و بازگشتی به اون بحث داشته باشیم چیز مناسبی است. بنابراین ما الان دیگه طرح سوال کردیم و وضع مشکل رو مشخص کردیم، ولی قبل از اینکه اینجا رو معالجه بکنیم داریم برمیگردیم به یک بحث کبروی در اصول که یه مقدار اون رو توضیح میدیم و وقت بعد برمیگردیم به اینجا. پس میریم تو اون بحث کبروی اصول. در اصول در ذیل بحثش جمله مفهوم شرط یک بحث، دو تا بحث اونجا وجود داره که یکیش اینه اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء. مثال خیلی رائج متداولش هم همین بحث اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصره. در صلات قصر این که بعد از این که کسی قصد سفر کرد عرض شود که در حد ترخص در از کجا نماز قصر میشه، ما دو دسته روایات داریم. یک دسته روایات که علامت و نشانه عرض شود که برای حد ترخص و ثبوت قصر اذا خفی الاذان قرار داده، خفاء الاذان قرار داده، و گروهی از روایات که خفاء الجدران را ملاک قرار دادن. اونجا هم همینطوره، اگر شرطی نبود هیچ مشکلی نداشت، اگر دو تا جمله اثباتی داشتیم اینجوری بود عند خفاء الاذان قصر، اونم میگه عند خفاء الجدران فقصر. اگر شرط نبود، جمله شرطی و مفهومی در کار نبود، دو تا جمله اثباتی بود، اینا خیلی قشنگ با هم قابل جمع بودن، نتیجهش همین بود که یکی از اینا که پیدا میشد دیگه نماز قصر میشه. اون میگه اذان که مخفی شد قصره، اونم میگه جدران که مخفی شد قصره، اینا با هم ناسازگاری ندارن، این همینی که اینجا گفتیم. ولی چون در اونجا هم دو جمله شرطی آمده و چهار قضیه میشه، این تعارضی که ما اینجا میگیم اونجا پیدا میشه، اینجور میشه اذا خفی الاذان فقصر، اذا لم یخف الاذان فلا تقصر، دو تا میشه چون شرط. اونم اذا خفی الجدران فقصر، اذا لم یخف الجدران فلا تقصر، درست؟ حالا که شد چهار تا قضیه، تعارض پیدا میشه بین منطوق هر یکی و مفهوم دیگری. مفهوم اذا خفی الاذان میگه فقصر، مفهومش اینه که اذا لم یخف الاذان فلا تقصر. خب اذا لم یخف الاذان فلا تقصر سواء خفی الجدران او لم یخف الجدران، در هر حال میگه لا تقصر. وقتی که اذان مخفی نشده، هنوز صدای اذان شنیده میشه در فاصله چند کیلومتری شهر، اذا لم یخف الاذان اینجا قصر نیست، نماز تمامه، چه اذان چه جدران مخفی شده باشه چه نشده باشه. خب عرض شود که در اون جایی که بین اذا لم یخف الاذان فلا تقصر و مفهوم منطوق دیگری که اذا خفی الاذان فقصر، بین دو تا تعارض اون قسم وجهه. همونطور که بین اذا خفی الجدران فقصر و اون اذا لم یخف الاذان فلا تقصر، بین این دوتا هم تعارض من وجهه. این چهار تا قضیه رو کنار هم می‌نویسید، می‌بینید که منطوق هر یکی با مفهوم دیگه با هم ناسازگاری داره. این میگه اذا خفی الاذان فقصر، اون میگه اذا لم یخف الجدران فلا تقصر. خب این سوالت داره، یه جاییست که خفای اذانه و خفای جدرانه، خب این منطوق این طرفی میگه که قصر. اونجایی هم که نه اذان مخفی شده نه جدران، اونم مفهوم این طرفی اذا لم یخف الجدران و لم یخف الاذان، اینم میگه لا تقصر. اما اونجایی که خفی الاذان ولی لم یخف الجدران، یکی هست یکی نیست، اون میگه آری، این میگه نه، اون میگه قصر، این میگه تمام، این میشه تعارض. اون دو تا قضیه دیگه هم که با هم مقایسه بکنیم به صورت ضربدری بنویسید، اونجا باز همین تعارض رو میبینید. شما این چهار تا قضیه رو در دو ستون که بنویسید ضربدری تعارض پیدا میکنن، اذا خفی الاذان با اذا لم یخف الجدران، این دوتا منوجهه در ماده اجتماع که خفی الازان ولم یخف الجدران، اون میگه قصر، میگه تمام. اون دوتا هم ازا خفی الجدران با این طرف که ازا لم یخف الازان، باز همینطوره در ماده اجتماع که خفای ازان و عدم خفای جدران باشه تعارض میکنه. و عرض شود که این چیزیست که در اونجا مطرح شده. بنابراین ازا تعدد شرط و تحد الجزا و ما قائل به مفهومن باشیم، هر قضیه میشه دوتا و نتیجه میشه چهار قضیه و بین منطوق هر یکی و مفهوم دیگری نوعی تعارض محقق میشه و این تعارض خب با جوری معالجش کرد. این سوالی است که در اون ازا تعدد شرط و تعدد جزا مطرحه و در اصول مورد مناقشه و بحث قرار گرفته. عرض شود که خب اونجا 4-5 تا 5-6 تا نظریه هست که آقای خویی اون را به 4 تا برگردوندن. اون 4 تاش هم حالا بحثایی وجود داره. به هر حال اونجا اون وقت این بحثه، میگن که یک نظر اینه که چه کار باید اینجا کرد، یک نظر اینه که عرض شود اینجا اصلا دیگه مفهوم نداره، اینجا جمله شرطی مفهوم نداره. خب مفهوم را که برداریم دیگه تعارضی نیست، نتیجهش هم میشه که یکی از این دوتا که بود نماز قصر میشه. عرض شود که این یک نظره که مفهوم نداره، نه اینکه کلن جمله شرطی مفهوم نداره. اگه کسی بگه کلن جمله شرطی مفهوم نداره که اصلا این تعارضا پیدا نمیشه، اون هیچی نه. بعضی گفتن که در اینجا جمله شرطی مفهوم نداره. نظر دیگه هم این است که اینجا باید عرض شود که جمع کرد این دوتا را به واو، میگن جمع به واو، یعنی اینجوری باید درست بکنید، بگی ازا خفی الازان و خفی الجدران فقصه، جایی که هر دوتاش بود قصره و اگر عرض شود دوتایی نبود دیگه تمامه. حالا چه هیچ کدام نباشه، چه این باشه اون نباشه، چه اون باشه این نباشه، یعنی تو چهار صورت فقط اونجایی قصره که خفا الازان و الجدران معند باشه، اما اگر هیچ کدام نباشه یا احدهما باشه دیگه این حکم نیست. این میگن جمع بالواف. و یک نظر هم اینه که اینجا باید جمع به او کرد، ازا خفی الازان اول جدران، یکی که بود قصر میشه و اگر هیچ کدام نبود اون وقت تمامه، احد اوما کافیه. اینم نظر دیگه ایست که در اونجا هست. و عرض شود که نظر دوم جمع به واوه، نظر سوم جمع به اوه. و نظریات دیگری هم هست که در جای خودش. اون عرض شود که عرضی هم که حالا این بحث ها هر کدام استدلالات خودش داره که میتونید در کفایه و در تقریرات امام آقای خویی اینا رو ببینید. این اقوال و بحثایی که از بحث مهمیه و خیلی جا مورد ابتلاست. خیلی این روایاتی که حتی تو این بحث های اخلاقی نمیدونم چه اینا میاد، این دستگاه دو جمله شرطیه در یک بحث محل ابتلاء خیلی جا چی داره، منم وصلش کردم اونجا برای اینکه این حضور ذهن رو داشته باشید. عرض شد که حالا ما بدون اینکه بخوایم وارد تفاصیل مباحث اصولی این قصه بشیم، اون چی که نظر حالا یعنی نظر که حالا چه از کنیم، مثلا احتمالی که اون را به نظرم میخواد اقوام یاد در اونجا اون را عرض میکنم و بعد میام در اینجا. اونی که ما به نظر میاد یا آدم خیال میکنه اینه که عرض شود که در ازا تعدد شرط و تحد الجزا وجهی نداره که ما بگیم مفهوم نداره، اون که مفهوم داره، اما راه حل و معالجه این چیز به نظر میاد با تقسیم کرد به دو قسم کلی. یکی جاهایی که عرض شود که اجتماع دوتا شرط در یک مورد ممکنه، جمع اون دوتا در یک مورد ممکنه، مثل همین ازا خفی الازان و ازا خفی الجدران. خب این دوتا با هم میتونه جمع بشه، یعنی میتونه به یه نقطه‌ای برسه که هم خفای ازانه هم خفای جدرانه، یعنی در یک مصداق هر دو صدق میکنه، در یک حال مکلف در یک نقطه مکانی قرار میگیره که هم خفاول اذان هم خفاول جدرانه. این یک وضعیت. یک وضعیت هم اونجایی است که این شرطها قابل جمع نیستن در مصداق واحدی، مثل همین بحث خود ما که یک تصویر بنابر یک نظر، یک تصویر دیگه نمیتونه هم تصویر این حیوان باشه هم تصویر ملک باشه. این که میگه اذا کان صورتن للحیوان، یکیشم میشه اذا کان صورتن للملک، دیگه یک چیز نمیتونه هم اون باشه هم این باشه. ولی در اذا خفی الجدران در یک نقطه هم اذا خفی الجدران هم خفی الاذانه. این دوتا با هم فرق داره و در هر کدام ما نظری داریم که عرض میکنیم. در اون صورت اول که اون بحث خفای جدران اونها باشه که قابل جمع این دوتا، یعنی توی در یک حال این هم خفی الجدرانه هم خفی الاذانه، یک وضع مشخص هر دو صدق میکنه. عرض شود که در اونجا ما اینجور عرض شود که بین مفهوم هر کدام و منطوق دیگری عموم خصوص من وجهه و عموم خصوص من وجه که شد، عرض شود که تعارض میکنه، تساقط میکند، باید رجوع به عمومات فوق بکنیم. اون وقت عمومات فوق جا به جا فرق میکنه، مورد به مورد فرق میکنه. گاهی عمومات فوق میگه خفای اذان شده ولی جدران مخفی نشده، اینجا تعارض دارن، تساقط میکنن. عام فوق میگه اصل در نماز مثلا تمامه، خب اینجا اون وقت میشه نماز تمامه. اگر عام فوقی در یه جایی چیز دیگه بود که میگفت قصره، یا میشد قصر. ولذا ما نمیگیم جمع به او نه جمع به واو، میگیم تعارض، تساقط، رجوع به عام فوق. عام فوق نتیجهش گاهی اوه گاهی واوه، چون اینجایی که یکیش مخفی شده یکی نشده، اگر عام فوق بگه که قصر، اون وقت همین نتیجهش هم اوه، یعنی یکی از اینا که مخفی باشه نماز قصر میشه. ولی عام فوق اگر تمام باشه نتیجهش واوه، یعنی دوتاییش باید مخفی بشه، یکی که مخفی شده دیگری نشده، بازم میگه تمام بخون. ولذا جمع به او و واوی که بعضی میگن جمع به او بعضی میگن جمع به واو، بنابر این دیدگاه کلیت نداره. داستان اینه که بین منطوق و مفهوم، منطوق کل واحد و مفهوم الاخر تعارض به عموم منوج هست و ماده اجتماعش که یکی هست یکی نیست، این ماده اجتماعشه. اونجایی که ذا خفی الاذان ول جدران خب معلومه، اونجام که اذا لم یخفل اذان و لم یخفل جدران اینم از این طرف معلومه. اما اونجایی که این دوتا با هم تعارض دارن خفی الاذان و لم یخفل جدرانه، در اینجا تعارض میکنه، تساقط میکنه، رجوع به عام فوق میکنیم، یا اگر عام فوقی هم نبود رجوع به اصل عملی میکنیم. منتها این قاعده کلی نداره، گاهی نتیجه اون عام فوق اینه که اینجایی که یکی هست یکی نیست قصره، گاهی نتیجه تمامه. اگر نتیجه تمام باشه جمع به واو میشه، اگر قصر باشه جمع به او میشه. همینجوری نمیشه گفت جمع به او یا جمع به واو، باید بگیم فهم و فرمول اصولی درستش رو اجرا بکنیم. تعارض من وجه، تساقط، رجوع به عام فوق، گاهی اونه گاهی اونه.
تساقط یک نظر اینه که تأخیر،
حالا ما رو مبنای تساقط داریم چه میکنه، بله نظر تأخیر وجود داشته که حالا محققین الان کسی اینو نمیگه دیگه، یعنی من الان سرا ندارم، الان این مشاهیری که الان ما داریم همه میگن تساقط دیگه. نه چرا مخالفت خطی باشه؟ نه مخالفت خطیه چونه، چون ما نمیدونیم کدوم تعارض داره، نمیدونیم به کدومش عمل بکنیم. بله البته ما فلواقع اینا یکیش هست، ولی ما که دستمون از چاره کوتاه میگیم نمیتونیم در یه مورد به هر دو عمل بکنیم با تساقطش. نه مخالفت قطعیه نیست، عام فوق و اصل عملی احتمالا با همون موافق باشه با اونی که فلواقع هست، نه مخالفت قطعیه نیست. ما میگیم مثلا این ملاک نداره که بگیم او بذار اینجا واو بیار اینجا، اینو که ملاک نداره. باید مبنای اصولیمون ببینیم، نسبت ها بسنجیم، نسبت ها که بسنجیم من وجه ماده های افتراقش هر کدام محکمه و بهش عمل میکنیم، در ماده اجتماع تعارض میکنه، تساقط میکنه، نرجع الى العام الفوقانی، یا اگر نبود الى الاصل العملی. بعد چی دیگه؟ بعد نداره دیگه.
عام فوقانی شما فهمیدین
که عام فوق وقت گاهیه که عام فوق، همین مثال، گاهی عام فوق ما تمام بودن نمازه، گاهی قصد بودنه، هر جایی فرق میکنه هر موضوع. اینجا البته تمامه، وقت تمام که شد نتیجهش تمام که هست نتیجهش واوه، نتیجهش واوه، یعنی باید هر دو مخفی بشه، یکی شده یکی نشده، میگه تمام بخون، ولی زن وقت نتیجهش واوه، یعنی اذا خفی الاذان والجدران. ولی ممکنه یه جای دیگه عام مای اون طرف باشه و نتیجهش میشه او. این مورد به مورد فرق میکنه، ولی زن نه ما قائل به جمع به او علل اطلاقیم، نه قائل به جمع به واو علل اطلاقیم. در هر جایی باید اعمال قواعد تعارض کرد و تساقط و عام فوق یا اصل عملی، و این جا به جا فرق میکنه، مورد به مورد متفاوته. فکر میکنم تا اونجایی که الان یادم میاد مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه عرض شد که فکر میکنم اون اواخر، حالا مثلا به همین سم میرفتیم، خیلی وقتا میشستیم بحث میکردیم اونا، فکر میکنم آخرش به همین سمت و سو فکر میکنم بحث ها میکشید که اینجوری تو اون بحث اصولی گفته بشه. این در صورتی است که حالا من این دیگه بحث اصولی ترک کردم و تفاصیلش هم جای خودش. حالا نه، اما در همون بحث اصولی اون وقت باید توجه داشته باشیم که اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا، گفتیم دو حالت داره، یک حالتش اینه که اینا قابل جمع، اما بدانیم که اون در جاییست که شامل این حال دوم نمیشه. صورت دوم اینه که این شرط ها قابل جمع نیستن، ولذا همونجا تو اصول اینو کسی نگفته، ولی همونجا باید اونو بگیم که اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا دو صورت داره، یکی صورتی که این شرط ها قابل جمعن، و یک صورت هم که این دستگاه که باید در اون اجرا بشه همینیست که الان گفتیم. صورت دوم اینه که نه، این شرط ها قابل جمع نیستن، مثل ما نهنفی، بنابر حالا یک احتمال ما نهنفی اینطوره که دیگه این تصویری که ساخته شده یا تصویر حیوانه یا تصویر ملکه، دیگه نمیشه این هم تصویر حیوان باشه هم تصویر ملک باشه، دوتایش که نمیشه. جاهایی که نمیشود در یک مورد مصداق هر دو شرط باشه، اینجاها چی؟ اینجاها به نظر میاد که اون تعارض منوج نیست، تعارض اینجا اون خصوص مطلقه و عرض شود که به این شکل حالا توضیح میدیم، حالا مثالش هم این بحث خودمونه. اینجا اینطوری است که اگر صورت حیوان باشد اشکال داره، مفهومش اینه که اگه صورت حیوان نباشه اشکال نداره. چه حالا صورت حیوان نیست، صورت چیه؟ صورت جماد و نباته یا صورت ملکه؟ دو حالت داره. اون دو تا قضیه بعدی هم اینه که اگر صورت ملک باشد اشکال داره، اگر صورت ملک نباشد اشکال نداره. حالا صورت ملک نباشه، چه صورت جماد و نبات باشه چه صورت حیوان باشه، حالا منطوق مفهوم هر کدام عامه، میگه اگر صورت حیوان نبود چه صورت ملک باشه چه صورت جماد و نبات باشه، این عام مقید میشه به منطوق دیگری که اون میگه اگه صورت ملک بود اشکال داره. اون من مفهوم دیگری هم میگه اگر صورت حیوان نبود اشکال داره، اشکال نداره، چه حالا جماد و نبات باشه چه ملک باشه. اونی که میگه ملک باشه اونو تقیید میزنه. در این نوع موارد نسبت بین مفهوم هر یکی و منطوق دیگری اون خصوص منوج نیست، اون خصوص مطلقه، و منطوق هر کدام مقید مفهوم دیگری میشه. فکرش بکنید تا فهمید.